بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. کلام به آیه 20 سوره مبارکه حدید رسید که از آیات بسیار مهم قرآن مجید آیه شریف انسان رو ارزیابی میکنه ارزیابی نسبت به ارتباطش با زندگی دنیاش از آیه استفاده میشه که یه عده‌ای به خاطر این که خودشون رو جایگاهشون رو موقعیت خلقتیشون رو نشناختن و طبیعتاً وقتی خودشون رو نشناختن راه رو هم نشناختن، راهی که به خیر اونها ترسیم شده و دشمن رو هم نشناختن، اینا زندگیشون دارای 6 دوره است و 6 مرحله. قرآن مجید ظاهر زندگی اینها رو در این آیه شریف تعبیر میکنه به اوج بهار، که همه طبیعت در نشاط، در سرسبزی، در خرمی، رنگارنگ، خیلی به چشم میاد، خیلی دلبری میکنه، خیلی انسان رو وابسته میکنه و یه اوضاع شگفت‌آوریه برای انسان، تعجب آوره زیبایی این بهار. اینا به خاطر اینکه خودشونو نشناختن و راه ویژه خودشون رو نفهمیدن، دشمن رو هم نشناختن، فریب این شکل و قیافه و ظاهر زیبا رو میخورن و توجهی نمی کنن که همه اینا از بین میره، نابود میشه. بعد در یه جمله خیلی کوتاه نتیجه و عاقبت این دسته رو بیان میکنه که کار اینها با اون زندگی زیبا و با اون زندگی پرطراوتشون و با اون جست و خیزشون و با اون نشاطشون که در پایان آیه میگه فریبشو خوردن و گول خوردن به کجا میرسه؟ با یه جمله کوتاه هم عاقبت کار بیداران رو، بینایان رو، خودشناسان رو، راهشناسان رو و دشمنشناسان رو میگه که نهایتاً کار اینا به کجا میرسه. خیلی آیه جالبیه. جامعه انسانی هم از این دو دسته خارج نیستن، دیگه دسته سوم ندارن، چون از این دو تا جمله آیه که عاقبت این دو دسته رو بیان میکنه استفاده میشه که دسته سومی وجود نداره. فقط در این دو دسته یه عده‌ای در اوجن از نظر فهم و درک حقایق و کارکردشون، یه عده‌ای هم متوسطن. این تقسیم رو باز من از قرآن گرفتم، از آیات سوره بقره و نساء. یه عده‌ای هم مستضعفن. به این معنا که آدمای خوبی هن، آدمای مؤمنی هن که قرآن میگه هم در بین مردان هن، هم در بین زنان هن و هم در بین اولادها، که اینا باید به وسیله متوسط ها و کسانی که به مقامات عالی انسانی رسیدن کمک بشن که زیر چکمه های فرهنگی دشمن نابود نشن. مرتب باید براشون حرف زد، تشویقشون کرد مسجد برن، جلسات علمی برن، تشویقشون کرد کتاب بخونن. خلاصه باید مؤمنان متوسط و مؤمنان درجه بالا به اینا کمک بدن. متن آیه هم اینه در سوره نساء: والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. شما نباید به مردان مستضعف، مردان به ضعف کشیده شده زنان مستضعف و نسل مستضعف بی تفاوت باشه. چرا که ابلیس سوگند خورده که سر راه همه کمین بکنه و به گمراهی بکشه اونها رو. این مستضعفین مردمی هستن که با یه شایعه، با زبان یه فرد، با دروغهای دیگران، با پشت هم اندازی دیگران گول میخورن، باور میکنن حرف دشمن. دشمنم همه نوع ترفندی رو بلده و همه نوع ابزار هم قرآن میگه در اختیار داره، پیاده و سواره کامل. که الان سواره دشمن همین ماهوارهان، پیادهشونم خودشونن و مأمورانشون در کشورها، که از مراجعاتی که به خود من میشه، حالا به دیگران هم خیلی مراجعه میشه، به قوم هم زیاد مراجعه میشه، از این مراجعهایی که میشه و حرفاشونو گوش میده انسان که دلشون میخواد دیندار باشن ولی دچار وسوسه دشمن شدن، ذهنشون نسبت به قرآن، به مرجعیت، به فقه، به عزاداری، به مساجد، به مجالس مورد هجوم قرار گرفته. مستضعف فکری توشون هست، مستضعف مالی توشون هست، مستضعف روحی توشون هست. اینا به خاطر اینکه توانمند در اندیشه نیستن در مقابل وسوسه های دشمن به تردید می افتن، به شک می افتن. خب باید به داد اینا رسید. هر کسی در حد خودش، پدر خانواده اگر می بینه بچه هاش از نظر افکار دینی و حالات دینی مورد هجوم قرار گرفتن، حالا یا خودش وارد جنگ با اون فرهنگ ابلیس بشه اگه بتونه، اگر نتونه از یه عالم ربانی، از این مجالس، مجالسی که سخنرانی های مایدار قرآنی و اهل بیتی داره استفاده بکنه. خب در گروه مردم مؤمن افرادی هستن در اوج، افرادی هستن متوسط، افرادی هم هستن مستضعف. اونایی هم که خود رو و راه رو و دشمن رو نمیشناسن، اونا هم طبقاتی دارن، طبقات کافر و لامذهب بالا و طبقات متوسط و طبقات مستضعف. حالا قرآن مجید ابتدای آیه وضع همین جاهلانه به خود رو بیان میکنه که اینا زندگیشون 6 تا لایه داره دنبال هم. این لایه ها از نظر ظاهر خیلی چشم پر کنه، خیلی زیباست، در حدی که پروردگار وضع ظاهر زندگی اینان رو تشبیه به بهار میکنه، ولی این بدبختا یه چنین زندگی رو در فضای جهلشون ساختن، یعنی زندگی تو چارچوب جهله، یعنی طبق محاسبات قرآن آدم دقیق که بشه میبینه اون زیبایی ها در این چارچوب جهل هیچ ارزشی نداره، پایه ای نداره، میوه ای هم نداره، ثمره ای هم نداره. این زیبایی ها خودنمایی میکنه و بعدم نابود میشه، پوچ میشه و پایان کارش یک بدبختی دائمی به جا میمونه. تمام درها بسته و راهی هم برای باز کردنش براشون وجود نداره. متاسفانه یه عده‌ای باز طبق ارزیابی پروردگار تو سوره قصص خودشون اون شکل زندگی رو ندارن. مثلا یه خونه‌ای دارن 100 متر 150 متر، اساس اون خونه معمولیه، زندگیشون هم معمولیه، درآمدشون هم معمولیه، اما آدم های خوبی هن، آدم های متدینی هن، ولی به خاطر هم کم ظرفیتی خودشون، همین که چون با قرآن همه چی رو نگاه نمی کنن، وقتی زندگی اینا رو می بینن که عجب زندگی، خونه ها و ماشیناشون و درآمدشون و اساسای زندگیشونو، حالا را به اینا نمیدن که برن تو ببینن. گاهی تو همین فیلمایی که تو تلویزیون هست، همین فیلمای ایرانی که این بازیگرا میرن یه کارگردونا خونه بزرگی رو حالا یا از دولت یا از مردم اجاره میکنن که اونجا فیلم بازی بکنن. خب ما هم گاهی برای رفع خستگی پیچ تلویزیون رو وا میکنیم، اون خونه ها رو میبینیم، اون مبلمان ها رو میبینیم، اون چراغا رو میبینیم، فرشا رو میبینیم، استخر رو میبینیم، حیات پرگل و پر درخت و پر بلبل رو میبینیم، جلو زن و بچه‌مون یه مرتبه برمیگردیم میگیم خدایا ای کاش مام داشت. نمیشه قلم و یه جوری برای ما به دست رحمتت رقم بزنی که ما یه همچین زندگی داشته باشیم؟ یعنی آدم دوچار آرزو میشه. وقتی این آرزو اگه در آدم قوی بشه، زمینه انحراف مالی رو برای آدم فراهم میکنه که چطور من 50 سالمه اینقدر زندگی معمولیه، این 30 سالشه صحبتم میلیارد میکنه و ماشین 500 میلیونی زیر پاشه و تو فرمانیه و محمودیه و شمرون خونه 2000 متری داره. خوبه برادران و خواهران به آیات اواخر سوره قصص مراجعه کنید. حالا پروردگار یه نمونهشو میگه، از این نمونه ها با یه اسم دیگه تو دنیا فراوونه، فراوون. مؤمنین قوم موسی، صحبت از اهل ایمان، با اهل ایمانی که ظاهر زندگی دیگران چشمشونو پر میکنه، آرزو براشون پیدا میشه، ای کاش ما زندگی این آدمو داشتیم. صحبت آدمای بد و بیراه نیست، آدمایی که به موسی ایمان آوردن، راه رو یاد گرفتن، در حدی دشمن شناس شدن. آیه شریفه توضیح میده با حسرت با آه کشیدن میگفتن ای کاش ما زندگی قارون رو داشتیم، این خونه و این ثروت و این کاخ و، چون در مصر زندگی میکرد، آب فراوون، درخت فراوون، پول فراوون. مؤمنین طبقات بالا، یعنی اونایی که فکر عالی داشتن، اونایی که ایمان عالی داشتن، به این لایه از جامعه دینی که یه مقدار مستضعف فکری بودن، میگفتن شما چشمتون به خدا باشه، چشمتون به قارون و ثروتش نباشه، فکر نکنید این نوع ثروتمندی، این نوع زندگی که گره به توحید، به ایمان، به قیامت، به کار خیر نداره، یه زندگی خوبیه. اشتباه میکنین، آه نکشین. خود این آه کشیدن در پیشگاه خدا غلطه، بده، بی‌ادبیه، زشت. خب طبقات ایمانی بالا واقعا باید همیشه تکیه‌گاه مادون خودشون باشن، دلسوز مادون خودشون باشن، بی تفاوت نباش. ما باید رسم زندگی رو در برخوردا به قدیم برگردونیم. قدیم، من بچه که بودم تو مهمونیا، در مغازه ها، یادم کاملا همیشه یه چه مقداری از وقتو می بردم سراغ حرفای دینی، می بردم سراغ حرف زدن از پروردگار. خود این حرفای خوب، حرفای قرآنی، مطالب اهل بیت آدمو دلگرم میکنه به درستی، هیجانات رو کاپاین میاره، اضطراب رو از بین میبره، به آدم امنیت میده. حرفای خیلی زیبا که واقعی هم هستش، یعنی در درستی شک نداره. خب بالاخره مرگ مرگ برادران، خود کلمش هم وحشتناک، مرگ. مثلا آدم میره دکتر، همین که آزمایشا رو نشون دکتر میده و عکس رو، دکتر یه تکیه ای به صندلیش میده میگه خوشبختانه بدخیم نیست، همین آدمو میشکنه. همون شما ببینید حضرت سید و شهدا روز عاشورا قبل از شروع جنگ با چه حرف زیبا و خوبی که درست بود، واقعیت داشت، این 72 نفر رو دلگرم کرد. و اگه بعضیشون از درگیری با دشمن به خاطر اینکه اینا 70 نفر بودن، اونا 30,000 نفر بودن، اگر در درون بعضیشون از دشمن یه نگرانی بود، ببینید چه حرفی زده و این نگرانی رو برطرف کرده. فرمود یاران من، برادران من، فرزندان من، مرگ که الان داریم تو کامش میفتیم، یعنی 2 ساعت دیگه هیچ کدوممون نیست، مرگ به مانند پلیست که بین دنیا و آخرته و ما میخواییم از روی این پل رد بشیم. پشت سرمون این دنیای محدود رو، این زندگی محدود رو، این 2 تا تیکه فرش رو، این 4 تا قابلمه مسی رو، این 2 تا قاشق چوبی رو، این لباس کهنه رو بذاریم اون طرف پل در آغوش رحمت خدا، رضوان خدا، مغفرت خدا و بهشت پروردگار قرار بگیریم. امام حسین داره میگه اینام یقین به حضرت سید و شهدا دارن، همین گفتار زیبا که درست ریشه دار، راست دروغ نیست، اونام یقین دارن که راست و حقیقت داره، آرامش بهشون داد. و اگه بعضیشون 99% آماده افتادن در کام مرگ بودن، اون 1% هم با این حرف ابی عبدالله اضافه شد و 100% شد. ما باید دائما یه حرفای خوبی که از قرآن و اهل بیت داریم، اینو در گوش لایه‌های پایین دینی بخونیم، در مغازمون، همسایم، در نونوایی که شلوغه، آن نوبتمون نشده، یک کسی رو میبینیم سلام کرد و شروع کرد از شکل زندگی گلایه کردن، که گلایه هاش هم آدم میتونه بفهمه وسوسه دشمنه، اینو باید باش حرف زد. حرفای خیلی خوبه که داریم، حرفای خیلی زیبا که داریم. اثرم میکنه. حضرت رضا میفرمایند اگر مردم، این خیلی مطلب جالبیه، زیبایی های کلام ما اهل بیتو بفهمن، زیباییاشو نه الفاظ رو، لطب اونا پیرو ما میشن، چون این حرفا حقیقت داره، این حرفا صدقه، این حرفا حرفای خدایی، تو این حرفا نور هست. تو زیارت جامعه کبیره میخونیم کلام و کم نور. واقعا اگه آدم با گوش پذیرفتن این حرفا رو گوش بده، نور بهش انتقال پیدا میکنه. این مؤمنین رده بالا به این مؤمنین مستضعف میگفتن آرزوی زندگی این بابا رو نکنید، هی نشینین آه بکشین. آخه یه حرفایی میزدن خیلی بی ربط بود، میگفتن خدایا نماز تو که ما داریم میخونیم، روزه دین تو که ما داریم میگیریم، تورات تو که ما داریم قرائت میکنیم، نصف شبا که ما داریم بلند میشیم برات عبادت میکنیم، موسی رو که پیغمبر توه ما داریم اطاعت میکنیم، بچه تو شده همه ثروت رو به این دادی، همه خوشی رو به این دادی، کاخ رو به این دادی، پولا رو به این دادی، مگه ما بدیم؟ یا ما رو مگه از یاد بردی؟ تو که باید با ماها که همه حرفاتو گوش دادیم یه جور دیگه رفتار بکنیم. من آدم به این خوبی چرا باید توی خونه کاگلی زندگی کنم؟ چرا باید زرز پای زن و بچم گیلیم باشه؟ این حرفا رو می زدن تا روزی که پروردگار می فرماید فخسفنا بهی و به داره. من به زمین گفتم دهن باز کن، قارون رو با کاخشو و بداره که انبارای جنساش، اون وقتا بانک نبوده، و صندوقای پولاش، طلا جواهراش، همه تو اون خونه بود. خسفنا بهی و بداره، ما او رو و تمام زندگیشو به زمین گفتیم دهن واکن فرو ببر. هنوزم داره میبردش. اون وقت همونا که آه میکشیدن، همون روز که زمین دهن واکرد و اینا فرو رفتن. الانم برای قارونهای جامعه زمین دهن وا کرده، یه نفره، یه نفر، شیش تا برج سی طبقه داره که به قیمتی که تموم شده هفتش برابر میفروشه، یه زنم داره، خودشم دیگه 60-70 سالشه. من مشهد به یکی از همین جور آدما گفتم، کسی رو میخواستم ببینم، یه پیر مردی رو به من معرفی کردن، شاید 50 کیلو وزنش نبود، این دو سه تا هتل تو مشهد داشت، یکی دیگه هم داشت میساخت که این هتل‌ها رو نمونه‌شو شما تو اروپا هم پیدا نمی‌کنید. گفت این آقا صاحب اون هتل هاست. چند سالش بود؟ 77 سال. چند کیلو بود؟ 50 کیلو. این هتل ها چقدر پول برده بود؟ زمین پول خورده بود دیگه. چقدر؟ ما و شما بلد نیستیم، ما که با عدد میلیارد تالا سر و کار نداشتیم، نمیدونم. من یادمه وقتی منو معرفی کردن به همین پیرمرده، گفتن فلان کسه، گفت خیلی خوشبختم شما رو میبینم. گفتم که منم خوشحالم شما رو میبینم، انگار من مأمور خدام که امروز تو رو ببینم. چند سالته؟ 77 سال. خب غیر از این دو سه تا هتل، گاره یه دونه دارم میسازم که تو دنیا، تو آمریکا هم نمونش نباشه. گفتم که یه خونه 70-80 متری برای بعد مرگت، برای زندگی آخرتت هم ساختی که وقتی میری اونجا جا داشته باشی، لخت نباشی، بی جا نباشی، بعد بهت نگن چون جا نداری برو جهنم، اونجا جا فراوون. لبخندی زد و دو سه ماه بعدم برای خرید جنسای بسیار لوکس رفت در یه کشوری، اونجا هم 4 تا لات قالتاق مافیایی از کجا فهمیده بودن این خیلی پول آورده برای خرید جنسای لوکس، گرفتن کشتنش و انداختنش تو خیابون. این قارون زمین کل پولشو خورده، یه دونه بچه‌هاش هم یه گرونی به عنوان دین بعد مرگ بابای خرجش نکردن، چون پرسیدن که خب الان این بدبخت تو عالم برزخ چشمش به این ثروتشه، چیزی هم براش فرستادن؟ گفتن اصلا دین ندارن اینا که برزخ خالیشون بشه. آرزو نکنید. چقدر این مطلب زیباست. به خدا این ائمه ما روانشناس ترین روانشناسان عالمن. امیر المؤمنین به حضرت مجتبی میگه، میگه حسن جان تا چشم تو از دنیا فرو ببندی همیشه در امور مادی به پایین تر از خودت نگاه کن، که هی آرزو سبز نشه تو وجود. توی جلسه ای نرسیدم هم آیه رو بخونم، خیلی آیه فوق العاده است. تو یه جلسه ای حالا 6-7 دقیقه اضافه میشه منبر، عیبی نداره، میارزه. ما که میخوایم بریم تو ترافیک گیر کنیم، خب پیش اهل بیت گیر کنیم و حرفشون، اینجا که خیلی بهتره. زیباترین ترافیک الان اینجاست، که تو این ترافیک آدم لحظه به لحظه چه گوهرایی گیرش میاد. یه ثروتمند نسبتاً مؤمن، چون شناخته بودنش و اهل خیر، ثروتمند بخیلی هم نیست، اهل خیر، خوبم اهل خیر. این یه مقدار شروع کرد گلایه کردن، این جوریه اون جوریه، چوب لا چرخ میذارن اونجا گیر میکنم، اینجا چی میشه اونجا چی میشه. منم آدم با حوصله ایم، حرفا رو گوش میدم، بعد حرفا رو خودم تحلیل میکنم، از توش جواب در میارم، به خودش بر میگردونم. گفتم خیلی ناراحتی. گفت من نباید ناراحت بود. خب ناراحت هم دیگه، یه کار برای کارخونم دارم، دو روزه باید حل بشه، شیش ماه باید بدوم. من چی شده اونجا، چی شده اینجا، چی شده؟ گفتم بچه داری؟ گفت دو ست. گفتم چیزیشون نی؟ گفت نه، من یک کامل سالمم، خوبم، سرپام. گفت خیلی، ولی این درد دل من به بچه هم چی کار داره شما؟ من یه چیزایی برات گفتم یه خود دلم رو خالی کنم، ببینم شما میتونی به من کمک بدی. به بچه هم چی کار داره؟ آخه یه بار من مکه هم اتاق با یه آقایی بودم، یه ماه، هم مدینه هم مکه. این خیلی آدم تندیه، تند، هر چی دلتون میخواد تنده. و ایشی هم با این هم اتاق نمیشد. به من مدیر کاروان گفت چی کارش کنم؟ بودم بیارش تو اتاق من. گفت پدرت در میاد. گفتم من پدر اونو در میارم، تو بیارش. این قدم با من اخت شده بود، اینقدر رفیق شده بود، ای میگو تو چقدر با حوصله ای. بعد یه شب گفت پشت بریم مسجد الحرام. گفتم بریم. بعد گفتش که منو چجوری میبینی؟ من بالا من چشم باطن بین ندارم. گفت شوخی نکن. من شوخی ندارم دیگه، تو خونه خدا که دروغ نمیتونم بگم که تو رو چجوری میبینم. گفت حالا باطنم اون از ظاهر. گفتم خانومت 100% اهل بهشت. گفت من میگم منو چجوری میبینی؟ زن من که ایرانه، برای چی در حق او قضاوت میکنی؟ گفتم من جواب سوال تو دادم. من نمیگی منو چجوری میبینی، من میگم زنت حتما اهل بهشته. گفت چطور؟ گفتم برای این که وقتی به تو شوهر کرده تا حالا جهنمشو کنار تو رفته با این اخلاقه، دیگه قیامت نمیبرنش جهنم. و خب به بچه هم چی کار داری؟ گفتم یه کسی، یه جوانی، به اون گفتم، به اون ثروت من. گفتم یه جوانی اومد یه رو پیش من تهرون ترکی حرف میزد، خیلی فارسی رو سخت حرف میزد. به من گفت آقا ما میخوایم شما رو 3 شب دعوت بکنیم مراغه، شرایطی داره؟ گفتم نه، هیچ شرطی نداره، شرط من فقط وقت، فلان وقت میتونم بیام. گفت همون وقت بیای. آدرس دادو که ما بریم مراغه. با 2 تا از رفقا گفتن ما هم با شما میایم. یکیشون با مراغ معامله داشت، خوشگبار و کشمش و جنسای مراغ رو. یکیشون هم مراغ رو ندیده بود و منم میام مراغ رو ببینم. گفتم خب بیا. 3 نفری رفت. خب شب اول منبر تموم شد و شب دیگه هم منبر تموم شد و روز دومین رفیق ما که با مراغ معامله اقتصادی داشت به من گفتش که دوست داری بازار مراغ رو ببینی؟ بازار قدیمیه، قشنگ، آجوریه، یه روزگار اینجا خواجه نصیرالدین طوسی همه کاره دولت مغول بوده، رصدخانه داره اینجا. گفتم بریم. گفت سختت نی حالا با این لباس تو بازار بیای؟ گفتم نه، اونایی که خودشونو کسی میدونن سختشونه، من چه سختی دارم؟ من که شناسنامم تو دعای کمیل انا عبد و کز ضعیف و ذلیل الحقیر و المسکین و المستکین بیه. ما همینیم، چیزی نداریم که حالا تو بازار را رفتن به همون بر بخوره. بگم نه میام. تو بازار میرفتیم و گفتش که من یه 10 دقیقه میخوام برم پیش طرفم حساب دارم باش، میای در مغازش؟ گفتم بله میام. رفتیم و یه تاجر بزرگوار با ادب و گفت این در این منطقه حرف اولو میزنه در تجارت و ثروت. خیلی هم احترام کرد و بعد اومدیم بیرون، به من گفت این تاجر رو دیدی؟ این تو رده اول ثروتمندان این ناحیه ایران. گفت من از طریق خانوادمون میگم. گفت این، حالا من دارم به این پولداره تهرونیه میگم که خیلی گله میکرد و میگم متدین بود و اهل خیر، اما خیلی گله من بود از من اوضاع احوال اقتصادی. معمولا گله های ما سر حضرت وجود مقدس پول دیگه، ما گله دیگه ای که نداریم تو عالم، اکی گله کن. گفت این 3 تا دختر داره، دختر بزرگش الان 25 سالش، دومی سومی هر کدوم 2 سال با هم فرق دارن و میگو ما از طریق زنونه خودمون که رفت و آمد خانوادگی داریم، میگفتن به من که این 3 تا دختر تو زیبایی نمونه ندارن، اصلا چهرهشون این کارپستالای خارجیه، خیلی زیبا خوشگفتارم هستن، خونهشونم خونه حسابیه دیگه، خونه یه تاجر ثروتمند. ولی گفت این زن و شوهر دائم در یک قصه متراکم کنار این 3 تا دخترم. چرا؟ گفت برای این که حبسشون کور مادرزادن. بعد به این تاجره گفتم، گفتم تو 5-6 تا کارخونه داری، دست خیرم داری، با اهل بیت هم ارتباط داری، میخوای از این 2-3 تا فرزندی که داری خدا چشم یکیشونو بگیره؟ گفتش که حرف تو فهمیدم ها. گفتم بابا شکر کنین خدا، بسازین با پروردگار، خدا حکیمه، خدا در حق ما اشتباه که نکرد. یه خود پولمون بالا پایین میره دیگه، چرا دینمون داره بالا پایین میره؟ چرا حالمون داره بالا پایین میره؟ چرا به جای شکر ناسپاسی قرار میگیره؟ خدا که حتی به ما طبقات معمولی اجتماع بیش از خودمون عنایت کرده. اون وقتی که سوره قصص میگه این مؤمنینی که آرزوی اون زندگی رو میکردن دیدن قارون و ثروتش فرو رفت، گفتن خدا رو شکر به ما پول نداد، خدا رو شکر به ما انبار نداد، خدا رو شکر به ما این تجارت قارونی رو نداد، و الا ما به عذاب دوچار می شدیم. اگه آدم قرآن رو بفهمه آرزوهای بیجا براش پیش نمیاد، خیالات بیجا پیش نمیاد، خواسته های بیجا پیش نمیاد. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا، ما همیه سرمایه رو از تو میخوایم که اصلا غیر از اینم سرمایه در عالم وجود نداره. به حقیقت صدیقه کبرا، این قرآن مجید و حرفای اهل بیت رو به ما، به زن و بچه هامون بفهمی. هم آدم قرآن رو بفهمه انقدر آروم زندگی میکنه، انقدر راحت زندگی میکنه. راحت خدایا ما رو از خیالات باطلی که داشتیم، آرزوهای باطل، فکرایی که در حق تو میکردیم و درست نبود بیامرز. خدایا ما رو در مسئولیت مغفرت و رحمتت قرار بده. به رحمت کریم